ده شب در تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید. مجله شبانگاهی رادیو فردا. سلام و شب خوش، من فهیمه خضری هستم. خیلی خوش آمدید به این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا. شنبه شب هست، 28 شب از آبان ماه، 19 نوامبر از تقویم میلادی. این مجله رو هم همکارانم با گزارش‌های متنوع خبری و تحلیلی آماده کردند. اما پیش از اینکه بریم سراغ گزارش‌های مجله، اجازه بدید که سلامی بکنم به همکارم رضا جمالی که در کنار من هست در سوریه خبر با خبرها از ایران و جهان. رضا سلام.
سلام فهیمه، خسته نباشی.
خبرها رو میشنویم با همکارم رضا جمالی و برمیگردیم با هم ادامه میدیم این مجله رو.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی، هفته آینده برای مذاکره درباره نحوه محاکمه سیف الاسلام قذافی، فرزند رهبر پیشین لیبی، به این کشور سفر میکند. این خبر در حالی اعلام شده است که ساعتی بعد از انتشار خبر دستگیری سیف الاسلام قذافی، مقامات دولتی انتقالی لیبی گفتند دادگاه او در این کشور و مطابق قوانین قضایی لیبی برگزار خواهد شد. همزمان اتحادیه اروپا و فرمانده نیروهای ناتو در لیبی ضمن ابراز خرسندی از دستگیری سیف الاسلام قذافی، خواستار برگزاری دادگاهی بیطرف مطابق موازین بین‌المللی برای او شدند. گزارش ها حاکی است که سیف الاسلام قذافی هنگام دستگیری مقاومت نکرد و همکنون در سلامت کامل در شهر زنیتن تحت نظر نیروهای دولت انتقالی قرار دارد. فعالان حقوق بشری از مرگ دست کم 13 نفر در جریان اعتراضات امروز شنبه در شهرهای مختلف سوریه خبر دادند. این در حالی است که ضرب العجل اتحادیه عرب به دولت سوریه برای پایان دادن به کشتار مخالفان نیمه شب شنبه به پایان می‌رسد. خبرگزاری ها به نقل از این فعالان گزارش دادند که در میان این 13 کشته، 2 سرباز از نیروهای جدا شده ارتش سوریه شناسایی شدند. این منابع همچنین از محاصره کامل شهرهای شیزر و جبل الزاویه در مناطق مرکزی و شمال غربی سوریه توسط ارتش خبر دادند. بر اساس این گزارش، خطوط تلفن‌های ثابت و همراه و همچنین جریان برق در این شهرها قطع شده است. خشونت‌های روز شنبه در حالی روی می‌دهد که مقامات حکومت بشار اسد روز جمعه موافقت خود را با ورود ناظران اتحادیه عرب به سوریه برای نظارت بر نحوه پایان سرکوب خشونت‌بار مخالفان اعلام کرده بودند. به دنبال درگیری میان پلیس مصر با معترضان در میدان تحریر قاهره، دست کم 81 نفر زخمی شدند. تلویزیون دولتی مصر با اعلام این خبر گفت که درگیری‌ها تا عصر روز شنبه همچنان ادامه داشت و پلیس تلاش کرد با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی معترضان را پراکنده کند. گزارش‌ها حاکی است که درگیری‌ها زمانی آغاز شد که پلیس تلاش کرد چادرهای تعدادی از معترضان را جمع‌آوری کند. تظاهرکنندگان که خواهان واگذاری سریع اختیارات دولت نظامی مصر هستند، در روزهای اخیر تلاش کردند تحصنی طولانی مدت شبیه آنچه که به سقوط دولت حسنی مبارک انجامید را سامان دهند. محمد تهرانی مقدم، برادر سرلشکر حسن تهرانی مقدم، فرمانده سابق سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، اظهارات منتسب به خود درباره چگونگی مرگ برادرش را تکذیب کرد. روزنامه ایران روز شنبه به نقل از او نوشته بود که سرلشکر تهرانی مقدم که اخیراً در انفجاری مهیب در پادگان مرارد کرج کشته شد، در حال آزمایش نهایی یک موشک بالستیک قاره‌پیما بود. به نوشته روزنامه ایران، سرلشکر تهرانی مقدم از بنیانگذاران واحد موشکی حزب الله لبنان نیز بود. محمد تهرانی مقدم به خبرگزاری فارس گفت که از فعالیت‌های برادرش مطلع نبوده و روزنامه ایران در انتشار اظهارات او امانت‌دار نبوده است. و خبر آخر این که مسابقه فوتبال تیم‌های کلن و ماینز در جریان باشگاه‌های فوتبال آلمان بوندسلیگا به دلیل حضور نیافتن داور برگزار نشد. خبرگزاری رسمی آلمان گزارش داد که بابک رفعتی، داور این دیدار، ساعاتی قبل از برگزاری مسابقه در هتلی در شهر ماینز نیمه جان پیدا شده است. پلیس در گزارش‌های اولیه احتمال خودکشی این داور را بیشتر دانسته است. رئیس فدراسیون فوتبال آلمان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که وضعیت آقای رفعتی هم‌اکنون در حال کنترل است. بابک رفعتی اصالت ایرانی دارد و تاکنون 84 مسابقه بوندسلیگا را داوری کرده است. فهیمه،
سپاسگزارم رضا جمالی و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم با هم ببینیم که در این مجله شبانگاهی سردبیر و همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. ایران در تحقیقات درباره طرح ترور سفیر عربستان همکاری کند، این خواسته سازمان ملل متحد است. میدان سیاست در ایران، مناقشه میان اصولگرایان و محمود احمدی نژاد. فرزند مهدی کروبی میگوید برای حصر خانگی پدرش هیچ گونه مستند قانونی وجود ندارد. و رضا شهابی و ابراهیم مددی فعالان کارگری همچنان در زندانند و فدراسیون جهانی کارگران خواستار آزادی آنها. اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا. ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله و بشنوید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواست تا در تحقیقات درباره طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن همکاری کند. امریکا میگوید فردی را به اتهام طرح‌ریزی این ترور دستگیر کرده که با سپاه قدس، شاخه‌ای از سپاه پاسداران، مرتبط است. کیوان حسینی همکارم گزارشی تهیه کرده از آخرین تحولات درباره طرح ترور سفیر عربستان سعودی، با هم بشنویم.
این قطعنامه با پیشنهاد عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و از میان کشورهای حاضر در جلسه روز جمعه 106 کشور به آن رأی مثبت دادند و تنها 9 کشور با آن مخالفت کردند. ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که این طرح ترور را برنامه ریزی کرده است. ایران نیز با قاطعیت هر گونه دست داشتن در این طرح را رد کرده. در قطعنامه‌ای که روز جمعه تصویب شد، آمده است که مجمع عمومی سازمان ملل عمیقاً از طرح ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان در واشنگتن، نگران است. در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا به تمامی تعهداتش بر اساس قوانین بین المللی عمل کند و در جریان تحقیقات درباره این طرح ترور با ایالات متحده آمریکا همکاری کند. بر اساس این قطعنامه ایران باید برای محاکمه تمامی کسانی که در برنامه ریزی، حمایت مالی و سازماندهی ترور دست داشتند با آمریکا همکاری کند. عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل در سخنرانی خود در مجمع عمومی ایران را به طور مستقیم متهم نکرد، اما گفت که در اعترافات متهم اصلی پرونده مقام‌های ایرانی مسئول اصلی این طرح ترور معرفی شدند. آقای المعلمی گفت عدالت حکم می‌کند که ما به جمهوری اسلامی ایران فرصت کاملی بدهیم تا نشان دهد که در این طرح دست نداشته و بیگناهی خود را اثبات کند. اما مهدی خزائی نماینده ایران در سازمان ملل گفت با توجه به اینکه هنوز هیچ کس در این پرونده مجرم شناخته نشده، قطعنامه مجمع عمومی گیج کننده است. او گفت که این اقدام بر اساس ادعاهای به گفته او بی اساس ایالات متحده انجام شده است و آمریکا سابقه طولانی از دشمنی با ایران دارد. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل در سخنرانی خود خطاب به نمایندگان حاضر در مجمع عمومی گفت ما نمیتوانیم بگذاریم که این طرح ترور بی پاسخ بماند. برای این منظور پیشنهاد این است که با اقدام در چارچوب قواعد پذیرفته شده و با رفتارهای قابل قبول این مناقشه بین المللی حل شود. منصور اربابسیار، ایرانی آمریکایی متهم در این پرونده، ماه گذشته در دادگاهی در نیویورک گفت که بیگناه است. همزمان غلام شکوری، دیگر متهم این پرونده که او نیز ایرانی است، تحت تعقیب است و گفته می‌شود که هم‌اکنون در داخل ایران به سر می‌برد. ارباب سیار پیشتر اعتراف کرده است که این طرح ترور را در هماهنگی با یکی از اقوامش که از افسران عالی رتبه سپاه قدس است، برنامه‌ریزی کرده. در میان کشورهای حاضر در جلسه روز جمعه، چین به این قطعنامه رأی مخالف داد. روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و هند که همگی در شورای امنیت نیز حضور دارند، در جلسه روز جمعه غایب بودند. اجرای قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای اعضای این سازمان الزامی نیست.
همکارم کیوان حسینی گزارش می‌داد از آنچه که مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با صدور قطعنامه‌ای اعلام کرده و از ایران خواسته تا در تحقیقات درباره طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن همکاری کند. در همین زمینه بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی درباره این رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار نظر کرده، با هم می‌شنویم.
من فکر می‌کنم که بایستی به موضوع صدور قطعنامه در سطح مجمع عمومی سازمان ملل متحد با این دید نگاه کرد که این در واقع تحول جدیدی هستش. معمولا اینجور مسائل در شورای امنیت مطرح میشه و کشورهای عمده عضو شورای امنیت با توجه به تعداد معدودشون و همینطور با توجه به تعداد معدود کشورهای غیر دائمی با همدیگه مسائل رو مطرح میکنن و به توافقاتی میرسن و حالا در سطح مجمع عمومی تصویب این موضوع به نظر من یک تحول بزرگ و یک نشانه ای هستش که اصولا کل جامعه بین المللی با یک دید نگران و منفی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنه و مشکوک هستش که حداقل این کشور در این گونه برنامه ها دست داره و صریحا هم در این قطعنامه از ایران خواسته شده که تعهدات به این المللی خودش عمل کنه.
مطبوعات ایران از رأی مجمع عمومی ابراز خوشحالی کردند که رأی مجمع وارد عرصه تحریم ها نشده. آقای دیبا، آیا این برداشت درستی است؟
نه، به هیچ وجه. مسئله تحریم ها در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد و از نظر آژانس هم در سطح شورای حکام و در چارچوب مذاکرات گروه پنج و اضافه یک با ایران مطرح هستند و میدونید که با توجه به قطعنامه هایی که اخیراً در مجامع تصویب شده دارن سیر خودشون رو طی میکنن. بنابراین این موضوع همراه با اقداماتی که در قالب کمیته سوم مجمع عمومی در حال حاضر در جریان هست راجع به محکومیت روش‌های ایران از نظر حقوق بشر و بعداً این موضوع در مجمع عمومی هم به طور کلی مطرح خواهد شد، این یک نوع از اقداماتی هستش که در یک مجموعه کلی جمهوری اسلامی رو به انزوای بیشتر می‌کشونه و همینطور دید منفی جامعه بین‌المللی و دید مشکوک جامعه بین‌المللی فعالیت‌های ایران رو نشون میده.
اگرچه گمانه‌زنی‌ها و خبرها از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران خبر میدن، با این حال می‌خواستم نظر شخص شما رو جویا بشم. آقای دیبا، پیامدهای این رویدادها به نظر شما چه خواهد بود؟
به طور کلی شورای امنیت سازمان ملل متحد این اجازه رو داره که در صورتی که مسائلی رو در سطحی تلقی بکنه که صلح و امنیت بین‌المللی رو به خطر می‌اندازن به طور جدی، در چارچوب فصل 7 منشور تصمیماتی رو بگیره. به نظر من اینها همه پله هایی هستند از رسیدن ایران به اون وضعیت و جمهوری اسلامی برخلاف این تبلیغات در مطبوعات بسیار نگران باشه که اینها هر کدوم یک قدمی هستند، یک پله‌ای هستند از رسیدن به وضعیتی که در قالب تصمیمات فصل 7 و تصمیمات اجرایی سازمان ملل متحد قطعنامه هایی اتخاذ بشه.
بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی بود در گفتگو با همکارم نادر صدیقی. اما در ایران مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد میگوید اصولگرایان از دولت سهم میخواهند. با این وجود احمدی نژاد که مقبولیت دارد به گفته مشاور مطبوعاتی او به اصولگرایان بدهکار نیست. علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران حرف از ماندن تا مرز شهادت زده و اینکه صحبتی از استعفای محمود احمدی نژاد در میان نیست. بشویم از علیرضا کرمانی جزئیات بیشتر.
مشاور محمود احمدی نژاد میگوید دوره سکوت گذشته و میخواهد حرفهایش را رک و پوست کنده بگوید. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با روزنامه اعتماد از اختلافها با جریان اصولگرا سخن گفته از اینکه قدرت و ثروت در دست نزدیکان احمدی نژاد نیست و دولت تنها به نمایندگی از مردم قدرت و ثروت را در اختیار دارد، از اینکه محمود احمدی نژاد نمیخواهد مدودیف و پوتین ایرانی بشود و از اینکه اصولگرایان قافیه سیاست را باختند. علی اکبر جوانفکر این را هم میگوید که اسفندیار رحیم مشایی یار نزدیک و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد هم برای این تخریب میشود که مردم دوستش دارند. مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد در گفتگو با شماره یه روز شنبه روزنامه اعتماد مدعی می شود که میر حسین موسوی اشتباه کرد، مردم از او فاصله گرفتند و حال ممکن است یک نفر پیدا بشود که بخواهد این آرا را جذب کند. علی اکبر جوانفکر سپس این پرسش را مطرح می کند که حالا اگر آقای مشایی بتواند این کار را انجام دهد، آیا باید با او برخورد کرد؟ آیا باید او را تخریب کرد و جلوه او را گرفت؟ در بخشی از مصاحبه علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران به بازداشت محمد شریف ملکزاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور اشاره می کند و این که او را 60 روز به زندان انفرادی برده اند و در آن دوران برایش مشکل جسمی پیدا شده و همسرش نیز سقط جنین کرده و این که بالاخره کسی باید پاسخگو باشد. آنگاه که خبرنگار روزنامه اعتماد از مشاور محمود احمدی نژاد می‌پرسد بسیاری از اصلاح طلبها و مردان سیاسی دولت خاتمی در وضع مشابهی هستند، چرا آن موقع این حرف‌ها را نگفتید؟ علی اکبر جوانفکر در پاسخ مدعی است اتفاقاتی در کشور افتاد که نباید می افتاد و طبیعی است که عده‌ای بازداشت شوند و ممکن است خشک‌تر هم با هم بسوزند.
خب این اظهارات علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران خیلی خبرساز شده. وحید پوراستاد همکارم هم در همین باره گفتگوی داشته با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکا و از او پرسیده که آیا مشاور آقای احمدی نژاد از با بیان اینکه میگوید محمود احمدی نژاد بدهکار اصولگرایان نیست و اونها برای رسیدن او به ریاست جمهوری نقش مهمی نداشتند اساسا حرف درستی زده یا نه. بشنویم از مجید محمدی.
این حرف بخشی از واقعیت رو بیان میکنه. درسته در ابتدای فرایند انتخابات اختلافاتی میان اصولگرایان وجود داشت، کسانی بودند که طرفدار آقای قالیباف یا آقای لاریجانی بودند، اما در انتها در یک هفته نزدیک به انتخابات اصولگرایان منسجم و متحد پشت سر آقای احمدی نژاد بودند. در باب چوب لای چرخ گذاشتن هم مجلس در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و دو سال اول دوره دوم بیشترین مماشات رو با این دولت داشته در مقایسه با مجلس‌های قبلی. همچنین دولت آقای احمدی نژاد ضخیم‌ترین پرونده رو در نقض مصوبات مجلس داشته.
آقای محمدی، آقای جوانفکر مشاور آقای احمدی نژاد میگن که وزارت اطلاعات در حوادث بعد از انتخابات دست دولت احمدی نژاد نبوده. این حرف رو چگونه میشه تفسیر کرد؟ آیا مشاور آقای احمدی نژاد میخوان سرکوب‌های پس از انتخابات رو از دوش دولت آقای احمدی نژاد بردارن؟
به نظرم همینطور هست و میخوان که مسئولیت رو مستقیما به گردن آقای خامنه‌ای بیاندازن، چون در فضای سیاسی ایران همه میدونن که وزیر اطلاعات عمدتاً وزیر رهبری هست. اما این از مسئولیت دولت چیزی کم نمی‌کنه به دو دلیل. یک، اینکه دولت دستگاه‌های مختلف دولتی از وزارت علوم تا وزارت کشور تا دستگاه‌های دیگر دولتی کاملاً با وزارت اطلاعات هماهنگ عمل کردن در سرکوب‌ها، و دوم اینکه در سطح معاونین وزارت اطلاعات اینطور نبوده است که کاملاً یک دست باشه. برخی از معاونین با دولت آقای احمدی نژاد هماهنگ عمل می‌کردند.
آقای محمدی، مشاور آقای احمدی نژاد میگن که آقای مشائی یار نزدیک آقای احمدی نژاد رو نمیگذارن دیگه تحرک سیاسی داشته باشه. البته نگفتن چه فرد یا افرادی. منظور ایشون از این که دیگه آقای مشائی اجازه فعالیت سیاسی نداره به اعتقاد شما چه فرد یا گروهی میتونه باشه و اصلا این چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
مرجع ضمیر به نظر من شخص رهبری است و دستگاه رهبری است و مشخصا آقای جوانفکر دارن به توافقی که میان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای پس از 11 روز خانه نشینی ایشون به وجود آمد اشاره میکنند. آقای جوانفکر این توافق رو شاید عادلانه ندونند، اما این توافقی است که واقعا صورت گرفته و به احتمال خیلی زیاد آقای احمدی نژاد در این توافق این نکته رو پذیرفته که آقای مشائی کمتر در منظر عمومی ظاهر بشند.
آقای محمدی، آقای جوانفکر میگن که آقای احمدی نژاد نمیتونه 60 تا 70 درصد از حرفاش رو با مردم در میان بگذاره. آیا این مسائل مختلفی که آقای جوانفکر در مصاحبه با روزنامه اعتماد مطرح کردن به این معناست که یک تقسیم کار صورت گرفته تا اون حرفایی که آقای احمدی نژاد نمیتونن بزنن از زبان مشاور یا مشاورینشون زدی بشه؟
بخش کوچکی از این دغدغه ها رو البته مشاورین میتونن بیان کنن، اما اون حرفایی که آقای احمدی نژاد نمیتواند بیان کند عمدتاً محتویاتش همان پرونده هایی است که از وزارت اطلاعات بیرون برده شده و در اختیار آقای احمدی نژاد هست. دو نمونش پرونده تحصیلات آقای توکلی در خارج کشور و چندین هکتار زمین اطراف تهران بود که در اختیار برادران لاریجانی هست. اینها نکاتی است که آقای احمدی نژاد داره و نمیتواند علیه مخالفین خودش استفاده کنه.
وحید پوراستاد گفتگو میکرد با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکا. اما الان فرصت مختصری هم هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان همشگی رادیو فردا رو بشنویم که تماس گرفتید با ما، پیام خودتون رو برای ما ضبط کردید. این پیام ها آماده پخش از الان، تعدادیش رو با هم بشنویم.
در مورد این سوالی که مطرح کردید که روسیه و چین با آمریکا همراهی خواهند کرد برای انزوای بیشتر و این نظر کاخ سفیده، به نظر من این حرف درست نیست. آمریکا یا خیلی راحت تر میتونن عرض کنن مشکلات خودشون با این رژیم حل کنن. اینا دنبال تغییر رفتار این رژیم هستن و یه روز دو روز ده روز هم نیست، الان حدود 31-32 ساله که با اینها دارن بازی میکنن و این قده سرطانی رو اینا نمیخوان فعلا، در طی این 32 ساله هم نمیخواستن، نمیخوان اینو حلش کنن. الا پرونده اتمی اینجور به این سادگی بدون ضرب العجل تموم نمیشد. پرونده عربستان سعودی میرفت به شورای امنیت، ولی در هر دو مورد میبینیم اینها شل آمدن.
میخواستم این سران ایران بگم که آقا جون بس کنید دیگه، تا که ریا، تا که تزویر، تا که دروغگویی، مگه این انرژی هسته‌ای چقدر برای ما ارزش داره که ملت رو به ذلالت را کشوندید، کشور رو به نابودی، تمامی منابع طبیعی، تمامی خاک کشور رو به حراج گذاشتید. نمیخوایم بابا، انرژی هسته‌ای ما لازم نداریم.
میخواستم بگم ما ملت ایران ملت قهرمان و همیشه در صحنه ای هستیم. دوستان عزیز، چه دوستانی که خارج، هموطنان خارج از کشور، داخل کشور، بیاین همه با هم آزادی رو یک صدا فریاد بزنیم، همه با هم استقلال و آزادی رو صدا بزنیم و با هم برای ایرانی فردای آزاد و آباد تلاش کنیم. دوستتون دارم، من از ایران تماس میگیرم، عبدالله هستم.
دیگه هنهای اینا زنگی نداره، باید هم ریاست جمهوری رو حذف کنن، به خاطر اینکه مردم دیگه سر صندوقای رأی نمیرن. اینا برای حفظ آبروی خودشون مجبورن این کارو بکنن.
از قول من به این بشار اسد بگین چقدر خجالت داره؟ مگه سرنوشت قذافی برایشون درس عبرت نشود که آخرش چیه؟ آخه این مردم واقعا مستحق این کشتنا و این خونریزی ها باید باشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
فرزند مهدی کروبی در واکنش به اظهارات اخیر محمد جواد لاریجانی رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضاییه ایران در مورد وضعیت مهدی کروبی و میر حسین موسوی گفت است که تاکنون هیچ مستند قانونی از سوی مقام‌های ایران درباره حصر و حبس آنها ابلاغ نشده. محمد جواد لاریجانی روز چهارشنبه در نیویورک در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود که هیچ کس در ایران بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیست. بشنویم گزارش فرین آسمی رو.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ایران در یادداشتی در وبلاگ خود به اظهارات محمد جواد لاریجانی واکنش نشان داده و گفته تاکنون بارها گفته ایم که روش حبس پدرم و میر حسین موسوی بدعتی تاریخی در نظام حقوقی ایران است. به استثنای حکم تفتیش منزل که در شب حمله ماموران ارائه شد، هیچ مستند قانونی دیگری از مقامات ذی‌صلاح مبنی بر حصر که در عمل حبس است تاکنون ابلاغ نشده است. مهدی کروبی و میر حسین موسوی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی قرار گرفتند و ارتباط آنها با بیرون قطع شده است. محمد تقی کروبی در ادامه با اشاره به ملاقات خود با مهدی کروبی نوشته است در یکی از ملاقاتها پدر تاکید کردند که به آقایان گفتم من رئیس دو دوره قوه قانونگذاری این کشور بودم. شما موظف به ابلاغ حکم، دستور و یا هر مبنای دیگری هستید. خواسته ای که تا کنون به گفته محمد تقی کروبی حتی به لحاظ شکلی اجابت نشده است. فرزند مهدی کروبی همچنین نوشته است در اردیبهشت ماه با حضور یکی از مقام‌های ارشد امنیتی به ملاقات پدر و مادرم رفتم. در آن روز سخن از روشن شدن مبنای حقوقی حصر و حبس کردم و در آخر پیشنهاد دادم که با انتخاب وکیل این موضوع به لحاظ حقوقی در دستگاه قضایی پیگیری شود. محمد تقی کروبی می‌افزاید مقام امنیتی حاضر در جلسه در آن روز که فردی مؤدب، شریف و صادق بود به درستی گفت دستگاه قضایی در این پرونده تصمیم گیر نیست که با انتخاب وکیل بخواهید موضوع را پیگیری کنید. محمد تقی کروبی محمد جواد لاریجانی را متهم کرده که با توسل به دروغ تلاش کرده تا افکار جامعه بین‌المللی را نسبت به وضعیت به گفته او اسفبار حقوق بشر در ایران فریب دهد. محمد جواد لاریجانی روز چهارشنبه در نیویورک در پاسخ به پرسش پرسش خبرنگاری درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود که هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیست. او همچنین گفته بود آقایان موسوی و کروبی از مردم خواستند که به خیابان بیایند و خشونت کنند و کار آنها جرم است. فرزند مهدی کروبی اضافه کرده که دقت در اظهارات مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که به گفته او دروغ به نقطه ثقل گفتمان حاکمان فعلی تبدیل شده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، مهر ماه سال جاری در گزارش خود وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بسیار نگران کننده خوانده بود.
بیان ولای بدران ولا به خدا چارلند و هفلند
نازد به
ای رو با آب جان تبلهار
گل آغاز دیلم هر گرم ایلم
مجد آباد هاش تو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی در ایران شد. این فدراسیون با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی رضا شهابی از مقام‌های ایران خواست اتهام‌های ناعادلانه علیه او و سایر فعالان کارگری مثل ابراهیم مددی را لغو و آنها را آزاد کنند. این دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند. رضا شهابی از خرداد ماه سال گذشته و ابراهیم مددی از سال 1386 به اتهام‌های امنیتی در زندان اوین به سر می‌برند. مسعود شفیعی، وکیل مدافع آقای شهابی، در گفتگو با شیرین فامیلی از وضعیت این فعال کارگری گفت است.
چند جلسه تشکیل شده دادگاه و من حیث المجموع به جای رسیده که تقریبا آخرین جلسه دادگاهی که داشتیم حدود فکر میکنم بیش از 5 ماه پیش بوده و خلال قاعده باید منجر به صدور یک تصمیمی حالا یا تجدید وقت میشده که هنوز این اتفاق نیفتاده و مراجعات من هم این پاسخ رو میگیره که اطلاع خواهم داد.
اتهام موکل شما چی هست؟
اتهام آقای رضا شهابی مفاد مواد 500 و 610 قانون مجازات هست که الان من حیث مجموع من بخوام مطرح کنم اتهامات ایشون رو. اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مطرح هست که از طریق ارتباط با به هر حال چیزی که در کیفر خاص هست از طریق ارتباط با گروه اکی منافرین هست و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی.
آقای شفیعی، نظر شما درباره این اتهامات به عنوان وکیل آقای شهابی چی هست؟
خب به تقدیر من به عنوان وکیل وظیفه‌ام اونچه که بوده عملا انجام دادم و دفاعیاتم رو خب وارد جزئیات من طبیعتا نمیتونم بشم، ولی آنچه که کیفرخواست هست مورد قبول من نیست و من محتویات پرونده رو مطالعه کردم طبیعتا در جهت رد کیفرخواست دفاع کردم و نپذیرفتم چنین چیزی رو. خب ولی رأی رو من نمیدم، رأی رو دادگاه میدم.
الان بیش از یک ساله که موکل شما در زندان، چشم انداز شما از سرنوشت پرونده او چی هست؟
من اعتقاد به این دارم که این کیفرخواست مبنا بر اساس حقوقی و قضایی نداره و من تقاضای براءت موکلم رو کردم و خب نتیجه این قضیه این هست که من اعتقاد به این اتهامات ندارم و اساس کار اینم که میفرمایید. خب بله، این هم مورد اعتراض من بوده. الان فکر میکنم نمیدونم 18-19 ماه هست که این موکل من در بازداشت هست و این در حالی هست که قراری که در کیفرخواست برای ایشون صادر شده قرار بازداشت نیست. این میتونست به قید وثیقه بیرون باشه و اینطور که خانوادش به من اطلاع دادن حتی وثیقه رو هم مهیا کردن جهت تودی، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده و با کمال تأسف هنوز در بازداشت هستی شد.
و از وضعیت جسمی و روحی او در زندان چه خبر تازه‌ای دارید؟
تلفن به من میزنه، اون چه که در تلفن به من میگه ابراز رضایتی هست که میکنه که مشکلی از این بابت نداره، یعنی از زندان حداقل ماهی یکی دو بار با من تماس دارن ایشون و خب طبیعتاً پیگیر وضعیتشون هستن و تنها کسی هم که میتونه این قضیه رو پیگیری کنه تا این لحظه من بودم و خانوادهشون.
سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید. با این گفتگوی وکیل مدافع رضا شهابی با شیرین فامیلی به پایان این بخش خبری میرسیم. به این مجله شبانگاهی پایان میدم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. با مجله نیمه شب من به استودیوی خبر باز خواهم گشت.